دنیا علیه 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 دین و دنیا اسم زیبات علیه
دعا میکنیم به حق مولود امروز که انشالله همه بیمارا از بستر بیماری برخیزن، همه کسانی که به خاطر این ویروس مشکلی براشون پیش اومده انشالله اون مشکل حل بشه و بیمارها از بستر بیماری برخیزن. سلامتی شما آرزوی ماست. ادامه میدیم این بخش از برنامه ها رو و دعوت میکنیم که با داستان دوستان همراه باشید.
اوه 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 اوه
داستان دوستان خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. داستانهای شاه و حکیم و عتاب استاد. لطفاً اولین داستان رو با نام شاه و حکیم بشنوید. موکب شاهی راهی خراسان بود. ناصرالدین شاه قاجار وارد هر شهری که می شد همه به استقبالش می رفتن و موقع بیرون اومدن از اون شهرم با احترام بدرقش می کردن. شاه در راه خراسان از شهرهای مختلفی دیدن کرد تا اینکه به سبزوار رسید. تو این شهرم مثل شهرهای دیگه بین راه مردم به استقبال شاه رفتن، اما در بین اونا جای حکیم حاج ملا هادی سبزواری خالی بود. اون تنها کسی بود که به بهانه انزوا و گوشه‌نشینی نه تنها به استقبال ناصرالدین شاه قاجار نرفت، بلکه حاضر نشد به دیدنشم بره. برخلاف حکیم که دلش نمیخواست شاهو ببینه، ناصرالدین شاه علاقه زیادی به دیدن اون داشت. تنها شخصیتی که شاه تصمیم گرفته بود در طول راه مسافرت به خراسان اونو از نزدیک ببینه، همین مرد فیلسوف و حکیم و عارف بود که حالا شهرت زیادی در ایران پیدا کرده بود و از همه جای کشور طلبه‌های زیادی به محضرش می‌رفتن تا از اون درس بگیرن. حکیم حوزه علمیه بزرگی تو سبزوار تشکیل داده بود. ناصرالدین شاه که از اون همه استقبال‌ها و دیدن‌ها و کرنش‌ها و تملق‌ها حسابی خسته شده بود، تصمیم گرفت خودش به دیدن حکیم بره. قبل از اینکه ناصرالدین شاه به طرف خونه حکیم حاج ملا هادی سبزواری بره، یکی از شاگردان حکیم پیش شاه رفت و گفت: حکیم سرگرم درس و بحث خیش است، شاه و وزیر هم نمی شناسد. ناصرالدین شاه قاجار وقتی این حرف رو شنید گفت: ولی شاه حکیم را می شناسد. به ایشان بگویید ما بسیار مایلیم از نزدیک زیارتشان کنیم. شاگرد پیغام شاه رو به حکیم رسوند. وقتی تعیین شد و یه روز نزدیک ظهر، ناصرالدین شاه در حالی که فقط یه پیش خدمت اونو همراهی می کرد به خونه حکیم رفت. حکیم خونه محقری داشت با اسباب و لوازمی خیلی ساده و کم. شاه که مشغول صحبت با حکیم بود، خونه محقر و لوازم ساده اونو ورانداز کرد و در ضمن حرفاش گفت:
هر نعمتی شکری دارد. شکر نعمت علم تدریس و ارشاد است. شکر نعمت مال اعانت و دستگیری است و شکر نعمت سلطنت هم برآوردن و انجام دادن حوایج است. من میل دارم شما از من چیزی بخواهید تا توفیق انجام دادن آن را پیدا کنم.
حکیم با لحن متین و آرومی گفت:
من حاجتی ندارم، چیزی هم نمیخواهم.
ناصرالدین شاه با لحنی که سعی میکرد متین و همراه با ادب و تواضع باشه گفت:
شنیدم شما یک زمین زراعتی دارید، اجازه بدهید دستور دهم آن زمین از مالیات معاف شود.
حکیم گفت:
در دفتر مالیات دولت مضبوط است که از هر شهری چقدر وصول شود. اساس آن با تغییرات جزئی به هم نمی خورد. اگر در این شهر از من مالیات نگیرند، همین مبلغ را از دیگران زیادتر خواهند گرفت. تا مجموعی که از سبزوار باید وصول شود تکمیل گردد. شاه راضی نشوند که تخفیف دادن به من یا معاف شدن من از مالیات سبب تحمیلی بر یتیمان و بیوه زنان گردد. علاوه بر این، دولت که وظیفه دارد حافظ جان و مال مردم باشد، هزینه هم دارد و باید تأمین شود. ما با رضا و رغبت خودمان این مالیات را می دهیم.
ناصرالدین شاه که دید اصرارش بیفایده است گفت:
حال که قبول نمی کنید از مالیات معاف شوید، پس اجازه دهید امروز در خدمت شما غذا صرف کنم. میل دارم از همان غذای هر روز شما بخورم. دستور بفرمایید مقداری از همان غذایی که برای شما می آورند برای من نیز بیاورند.
حکیم بدون اینکه از جاش تکون بخوره گفت:
غذای مرا بیاورید.
خیلی زود طبقی چوبی که روی اون چند قرص نون و چند تا قاشق و یه ظرف دوغ و کمی نمک بود آوردن و جلوی حکیم و شاه گذاشتن. حکیم رو به ناصرالدین شاه قاجار کرد و گفت:
بسم الله، بفرمایید. نان حلال است، زراعت آن دست رنج خودم است.
شاه به هر زحمتی بود یه لقمه خورد، اما خیلی زود منصرف شد و فهمید که به چنین غذایی عادت نداره. اون رو به حکیم کرد و گفت:
بیش از این نمیتوانم در محضرتان بمانم، اجازه دهید مقداری از این نانها را تیمنن و تبرکن همراه خود ببرم.
ناصرالدین شاه قاجار اینو گفت و با اشاره به پیش خدمتش فهمون که کمی از اون نونها رو در دستمالی ببنده و برداره. بعد بلند شد و با حکیم حاج ملا هادی سبزواری خداحافظی کرد و با بهت و حیرت زیاد از خونه اون بیرون رفت. دوستان، اولین داستان کوتاه رو با نام شاه و حکیم شنیدین. حالا لطفاً دومین داستان رو با نام عتاب استاد بشنوید. مشغول خوردن شام بود که صدای در رو شنید. بلند شد و پشت در رفت و وقتی در رو باز کرد، نگاش تو نگاه پیش خدمت استادش سید مهدی بحرالعلوم گره خورد. پیش خدمت سلام کرد و گفت: جناب سید جواد عاملی، حضرت استاد بحرالعلوم همینک شما را احضار کردند. طعام مقابل ایشان حاضر است، اما دست به سفره نمی برند تا شما بروید. جای معطلی نبود. سید جواد بدون اینکه غذا را تموم کنه آماده شد و همراه پیش خدمت استادش به طرف خونه سید بحرالعلوم به راه افتاد. حالا سید جواد عاملی روبروی استادش سید مهدی بحرالعلوم ایستاده بود. تا چشم سید بحرالعلوم به سید جواد افتاد، با خشم و اخم بی سابقه ای گفت:
سید جواد، از خدا نمی ترسی؟ از خدا شرم نمی کنی؟
با شنیدن این حرف سید جواد غرق حیرت شد و با خودش گفت:
یعنی چه شده؟ چه اتفاقی افتاده است؟ تا کنون سابقه نداشته که استادم این چنین مرا عتاب کند.
سید جواد هرچی فکر کرد و به مغزش فشار آورد تا علت این ناراحتی و عتاب استادشو بفهمه، نفهمید. تصمیم گرفت علتشو از استاد بپرسه. رو به اون کرد و گفت:
ببخشید حضرت استاد، ممکن است بفرمایید چه قصوری از من سر زده که این گونه شما را ناراحت کرده است؟
سید بحرالعلوم که انگار منتظر شنیدن چنین جمله‌ای بود گفت:
هفت شبان روز است که فلان شخص همسایت و عائلش گندم و برنج گیرشان نیامده است. در این مدت از بقال سر کوچه خرما نسیه گرفته و با آن به سر بردن. امروز که رفته است تا بار دیگر خرما بگیرد، قبل از آن که سخنی بگوید بقال گفته بدهی شما زیاد شده است. او هم بعد از شنیدن این جمله شرم کرده تقاضای کالای نسیه کند و دست خالی به خانهش بازگشته است و امشب خود و عائلش بیشام ماندند.
سید جواد وقتی حرفای استادش سید بحرالعلوم رو شنید گفت: به خدا سوگند من از این ماجرا بیخبر بودم حضرت استاد، اگر می دانستم به احوالش رسیدگی می کردم. سید بحرالعلوم گفت:
همه ناراحتی من برای این است که چرا تو از احوال همسایت بی خبر مانده ای؟ چرا باید 7 شبانه روز آنان به این وضع بگذرانند و تو متوجه نشوی؟ اگر با خبر بودی و اقدام نمی کردی که تو اصلا مسلمان نبودی.
سید جواد که از شرم سرشو پایین انداخته بود گفت: من شرمندم حضرت استاد، به خدا شرمندم، بفرمایید چه کنم، هرچه بگویید انجام میدم. سید بحرالعلوم گفت:
خوب گوش کن ببین چه میگویم. همینک پیش خدمت من این سینی غذا را بر می دارد. همراه او تا دم در منزل مرد همسایت می روی. دم در پیش خدمت بر می گردد. تو در را می زنی و از همسایت درخواست می کنی که شام را با هم بخورید. این پول را هم بگیر و زیر فرش یا بوریای خانهش بگذار و از این که درباره او که همسایه توست کوتاهی کرده ای عذرخواهی کن. بعد سینی را همانجا بگذار و برگرد. من اینجا نشستم و شام نمی خورم تا تو برگردی و خبر همسایت را برایم بیاوری.
سید جواد دستشو به نشونه اطاعت رو چشمش گذاشت و همراه پیش خدمت به راه افتاد. پیش خدمت سینی بزرگ غذا رو که در اون غذاهای مطبوع بود برداشته بود و به طرف خونه همسایه سید جواد می رفت. اونا به خونه مرد همسایه که رسیدن پیش خدمت برگشت و سید جواد بعد از کسب اجازه قدم تو خونه گذاشت. مرد همسایه بعد از شنیدن حرفای سید جواد و معذرت خواهی و خواهش اون دست به سفره برد، لقمه ای غذا برداشت و مشغول خوردن شد. احساس کرد که این غذا دست پخت خونه سید جواد عرب نیست، برای همین زود دست از غذا کشید و گفت: این طعام دست پخت عرب نیست، بنابراین از خانه شما نیامده است. تا نگویی این طعام از کجاست من دست به آن نخواهم زد. سید جواد گفت: تو چه کار به این کارها داری برادر؟ چه تفاوتی می کند که این طعام در خانه چه کسی پخته شده باشد؟ مرد همسایه قبول نکرد و گفت: تا نگویی این طعام از کجا آمده دست به آن نخواهم زد. سید جواد که چاره ای ندید ماجرا را از اول تا آخر تعریف کرد. مرد همسایه بعد از شنیدن ماجرا غذا رو خورد و با خودش گفت:
من راز خود را به احدی نگفتم و از نزدیکترین همسایگانم پنهان داشتم. نمیدانم سید بحرالعلوم از کجا مطلع شده است.
مرد همسایه بهت زده به ماجرایی که پیش اومده بود فکر میکرد. همراهان گرامی، داستان عتاب استاد رو هم شنیدین. امیدواریم از دو داستان شاه و حکیم و عتاب استاد که این هفته با بهره‌گیری از کتاب داستان راستان شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری براتون تعریف کردیم بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی.
این هم از داستان دوستان که برای شما علاقه‌مندان ساعت 16 امروز تکرارش پخش میشه. در این ساعت و لحظات که ساعت و لحظه های دعا و نیایش هست، میخواییم درس بگیریم از آقا و مولامون آقای امام سجاد علیه السلام در رابطه با دعا و نیایش و دعای هفتم صحیفه سجادیه رو تقدیمتون کنیم.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی‌کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عاد المکاره و یقربی حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم، يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله
رسانه دین.